بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد ثمره پنجم سؤال کردند که این آیه چطور میتونه ثمره باشه، چون آخر وقت بود. دوباره عرض میکنم خلاصشو. گفتن که این آیه دلالت داره بر این که اگر کسی چشم انسانی را که فقط دارای یک چشم است در بیاورد، علیکم السلام، علیکم السلام، این بر او لازمه دیه کامله را بپردازه، یعنی مجنی و علی حق اخذ دیه کامله را از جانی داره. منتها یک راه دیگری هم اینجا وجود داره و اون قصاصه، که یک چشم جانی را در بیاره، این قصاص کنه. حالا بحث اینه که اگر قصاص کرد به جای اخذ دیه کامله، آمد قصاص کرد و یک چشم او را درآورد، آیا میتواند نصف دیه او را بگیره یا نه؟ چون یه چشم رو در آورده و به جای مثلا اینکه دیه کامله رو بگیره، یک چشم رو در آورده و ما بگیم خب این نصف دیگر دیه رو میتواند بگیره. پس به طور کلی یه راه اخذ دیه کامل است که خب معلوم. حالا اگر به جای اخذ دیه قصاص کرد و یک چشم جانی رو درآورد و قلع کرد، آیا حق اخذ نصف دیه رو دارد یا نه؟ میگن مقتضای ظاهر آیه این است که نه، عدم حق اخذ نصف دیه، و این حکم را استصحاب میکنیم و در شرع خودمون هم ثابت میکنیم. مرحوم شیخ میفرماید، یعنی دیگه این پاسخ رو نمیده و روشنه که از آیه چنین چیزی استفاده نمیشه، چون اساساً آیه در مقام بیان مماثله در قیاس، نفس با نفس، عین با عین، و اصلاً نسبت به مسئله نسب دیه ساکته و آیه در مقام بیانش نیست. اما ثمره ششم، منها قوله تعالی حکایتاً عن شعیب علیه السلام، انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الا ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. که شعیب به عنوان صداق و مهریه دختر خودش در باره موسی، در مورد موسی علیه السلام، مهریه و صداق را منفعت قرار داد. ظاهر کلام شعیب اینه که می شود منفعت به جای عین صداق و مهریه قرار بگیره. خب این در اون شریعت ثابت شده، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم جواز جعل المنفعه صداقا. مرحوم شیخ میفرماید که ما حکم این مسئله را از عمومات و ادله خاصه‌ای که در این خصوص وارد شده به دست بیاریم، دیگه نیاز به استصحاب نداریم، چون در شرع ما بیان شده. بله، می‌فرماید در بعضی از اخبار و روایات یک به اصطلاح اشعار وجود داره به این که می شود عرض به حضور شما به حکمی که در شرع سابق ثابت شده عمل بشه، به جهت همین استشهاد به قصه شعیب. تو بعضی از اون اخبار استشهاد به قصه شعیب شده، لذا می فرماید اگر من اینه باشه لعل ما بتوانیم به اصطلاح به اون حکمی که در احکام در شرع سابق ثابت شده عرض به حضور شما استناد کنیم، بگیم اون موقع ثابت بوده الان هم استصحاب بکنیم. ولی ایشون می‌فرماید که نه، شاید این استشهاد از باب استصحاب نباشه که بخوایم استصحاب کنیم اون حکم شریعت سابق را در اینجا، لعل میخواد بگه این حکم اون موقع بود الان هم نسخ نشده هست. عنایت فرمودی؟ و فیه ان حکم المسئله قد علم من العمومات والخصوصات الوارده فیها. حکم مسئله یعنی چی؟ همون جواز و جعل المنفعه صداقا، از ادله عامه و خاصه به دست میاد. فلا ثمرت فی الاستصحاب، دیگه فایده ای در استصحاب نیست. نعم فی بعض تلک الاخبار اشعار به جواز العمل بالحکم الثابت فی الشرع السابق، در بعضی از اخبار اشعار به جواز عمل به حکمی که در شرع سابق ثابت شده هست. چطور اشعار به این مسئله داره در بعضی از اخبار؟ ها؟ چون استشهاد کردن به قصه شعیب، تو بعضی روایات استشهاد شده به قصه شعیب، لذا ما از اون میتونیم به دست بیاریم که پس به حکمی که در شرع سابق ثابت شده میشه عمل کرد از باب استصحاب، البته لولا من انه، اگر من نشده باشه. فراجع و تأمل که لعل این امر به تأمل از این جهت باشه که نسخ در اینجا ثابت نشده، یعنی این استشهادی که در اینجا شده از باب این است که میخواد بگه اون حکمی که قبلا بود الان هم نسخ نشده و اصلا ربطی به مسئله استصحاب نداره. فتحصل من جمیع ما ذکرنا کلهی، که چی؟ که استصحاب احکام شرایع سابقه مانعی ندارد، مقتضیش موجوده و مانع هم مفقوده. البته این ثمراتی هم که گفته شد هیچ کدام صلاحیت ثمره بودن ندارد. الامر السادس، بحث امر سادس، تنبیه ششم، راجع به اصل مثبت. این همه هی عرض به حضور شما حتما زیاد تو همین بحث استصحاب هم مطرح شده، قبلا هم مطرح شده، اصل مثبت، اصل مثبت. بله شما بلدی؟ حالا تحمل بفرمایید که اونایی که بلد نیستن، حالا بچه هم دیگه معلوم میشه بلدین یا نه. حالا عرض به حضور شما، اولین کسی که به عنوان اصل مثبت به این عنوان تصریح کرد مرحوم کاشف الغطا بود. شاید تا قبل از کاشف الغطا تصریح به این جهت نشده بود که ما یه اصلی داریم به نام اصل مثبت. این عنوان و اصطلاح رو به عنوان مثبت مرحوم کاشف الغطا مطرح کردن. حالا وجه این که چرا بهش گفتن اصل مثبت و اینها توضیح بدیم، شاید تا حدی روشن بشه، گرچه این وجوه تسمیه معمولا استحسانی هن. یعنی اینجور نیست که حالا یک دلیل و یک علت محکمی بشه برای ذکر کرد، نوعا یک وجوهی است که استحسانی است و طبیعتا خب استحسان اگر باشه دیگه خیلی نباید حالا دقت و تأمل درش بشه. اما سخن ما در مثبتات اصول عملیه است. نه در مثبتات امارات شرعیه. اصولی ها مثبتات امارات شرعیه را معتبر می دانن، اما در مثبتات اصول عملیه اختلاف دارن. منظور از مثبتات چیه؟ این که گفته می شود مثبتات امارات شرعیه معتبر هستند، اما مثبتات اصول عملیه حجت نیستند یا اختلاف درشه. منظور از مثبت یعنی آثاری که مترتب می شود بر مؤدای یک اصل عملی یا اماره. حالا به واسطه آثار و لوازم عقلی و عادی، حالا توضیح میدیم اینا رو. فرضاً یه اماره قائم میشه بر این که دلیل خبر واحد، ها، بر این که شما در زمان رؤیت هلال واجب است صدقه بدهید. اماره قائم میشه بر وجوب صدقه عند رؤیت الهلال. خب اگر چنین حکمی ثابت شد، این یک اماره است که حکم شرعی رو ثابت کرد. حالا این حکم شرعی یعنی وجوب صدقه گاهی مستقیم و بدون واسطه ثابت میشه با خود این اماره، مثل همین جایی که عرض کرده یه حکم شرعی با یه اماره ای ثابت شد، اثری برش مترتب نیست. این اماره یه حکم شرعی بیواسطه رو ثابت کرد، یعنی بدون واسطه یه چیزی یه حکم شرعی رو ثابت کرد. یه وقت یه حکم شرعی به واسطه یک امر دیگری میخواد ثابت بشه، واسطه میخوره. حکم شرعی ثابت میشه به واسطه یک امر عقلی یا عادی، یا اساساً حکم شرعی ثابت میشه اما یک لازمه عقلی داره، یا حکم شرعی ثابت میشه اما یک لازمه عادی داره. پس عنایت بفرمایید، اگر یه اماره‌ای آمد یه حکم شرعی رو ثابت کرد، هیچ واسطه ای هم در کار نبود، خب این که اصلا بحثی نداره. اما اگر آمد حکم شرعی رو ثابت کرد اما این حکم شرعی یک لازمه عقلی داشت یا یک لازمه عادی داشت، یا خود این حکم شرعی با واسطه یک امر عقلی یا عادی ثابت شده بود، در مورد امارات میگن همه اینها ممکنه، جائزه، مشکلی نداره. اماره اگر قائم شد که مثلا اماره قائم شد، فرض میکنیم برای اینکه روشن بشه، اماره قائم شد بر اینکه فرض به حضور شما زید اصل حکم شرعی رو باید ثابت بکنیم، اماره قائم شد بر اینکه زید مثلا حیات داره، حالا این مثال البته مقداری در مورد اماره شاید تطبیقش مشکل باشه، ولی فرض بفرمایید که اماره‌ای یک حکم شرعی را مثل وجوب نماز ظهر بر ما ثابت کرد. خب این حکم که ثابت شد، هر لازمه عقلی این حکم، هر لازمه عادی این حکم، هر اثری که مترتب بر این حکم بشه با این اماره ثابت میشه، مشکلی نیست. حالا تو اصول که مثال بزنم این لوازم عقلی و عادی کاملا روشن‌تر میشه. اما در مورد اصول عملیه میگن مثبتات اصول عملیه معتبر نیستن. اولا چرا بین اصول عملیه و امارات چنین فرقی هست؟ چرا مثبتات امارات حجتن اما مثبتات اصول عملیه حجت نیستن؟ علتش اینه، ملاک حجیت و اعتبار اینها متفاوته. ملاک حجیت در امارات مسئله کاشفیت از واقع و طریقیت نسبت به واقع، که البته چون این طریقیت و کشف ناقصه، شارع این نقصان رو جبران میکنه، کاشفیت رو یک کاشفیت تامه قرار میده، میگه این رو نازل منزله قطع و یقین قرار بده. خب در حقیقت شارع میگه در جایی که ظن و گمان داری به اون مقدار احتمال خلافی که میدهی اعتنا نکن. امارات مفید ظنن، احتمال خلاف درشون داده میشه، ولی شارع میگه اون احتمال خلاف را نادیده بگیر. خب وقتی که اماره این خاصیت رو داشت که واقع نمایی میکرد و اون مقدار احتمال خلافش هم به وسیله شارع ملغا شد، بعد از آنی که این کاشف بود، همه آثار و خواص معدا مترتب میشه. وقتی واقع رو میگه من به شما نشون میدم، وقتی خبری میاد میگه من واقع رو دارم به شما نشون میدم، خب واقع وقتی عیان شد، هرچه اثر بر این واقع مترتبه بار میشه و مشکلی نداره، اثر عقلی، اثر عادی. اما در مورد اصول عملی ملاک حجیت و اعتبارشون چیه؟ ملاک حجیت و اعتبارشون مسئله کشف از واقع نیست. چرا اصول عملی حجت شدن؟ به عنوان اینکه شما را از تحیر و سرگردانی خارج کنن، به عنوان یک وظایف عملیه‌ای که انسانهای شاک را از تحیر و سرگردانی بله خارج کنن. خب وقتی اصل عملی آمد فقط برای یک هدف، برای یک هدف، اون هدف چیه؟ رفع تحیر، خروج از وادی حیرت، دیگه بیش از این نقش دیگری نداره. البته باید عنایت کنید، این که ما میگیم اصول عملی ملاک حجیتشون اینه رو مبنای متأخرینه که ما مثلا استصحاب را از باب تعبد حجت بدانیم، و الا اگر استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم، اینم میره جزء همون گروه اول. حالا ما به طور کلی اصول عملیه رو داریم میگیم، چون مسئله مثبتات و اصل مثبت فقط در مورد استصحاب نیست. مطلق امارات، مطلق اصول میتونن یه لوازم عقلی، شرعی با واسطه و عادی داشته باشن. مطلق امارات و اصول میتونن داشته باشن. ما میخوایم ببینیم این لوازم اینها هم تو محدوده اعتبار میاد یا نمیاد. دقت فرمودید؟ پس خلاصه سخن ما این شد. اولا نکته ای رو عرض کردیم که منظور از مثبتات اصول و امارات این است، یعنی آثار عقلی، لوازم عقلی، لوازم عادی، لوازم شرعی با واسطه، و یک دو سه تا قسم دیگه هم داره که مرحوم شیخ اشاره کردن، عمدش ایناست. آیا یک اماره میتونه لوازم عقلی و عادی و شرعی و شرعی با واسطه خودشو حجت کنه؟ گفتیم بله، اماره میتونه. آیا اصل عملی میتونه لوازم عقلی و عادی و شرعی با واسطه خودش را حجت بکنه؟ گفتیم که اختلافه و نظر مرحوم شیخ این است که نخیر، نمیتوانه. علت فرق بین اصول و امارات رو هم گفتیم که چرا مثبتات امارات حجتن، مثبتات اصول عملی حجت نیستن؟ برای اینکه امارات دلیل اعتبارشون به گونه ایست که قدرت داره، اونها رو کاشف میداند، کاشفیت ناقصشون رو تبدیل کرده به کاشفیت تامه، واقع رو نشون میده به شما، و هر اثری که بر واقع مترتب بشه اینجا مشکلی براش نیست. اما اگر ملاک حجیت اما اصول عملیه رو ما بخوایم بررسی کنیم، ملاک اونها فقط مسئله خارج کردن مکلف از دائره سرگردانیه، فقط در همین حد میتونه دست شما رو بگیره که شما مثلا اگر شک در تکلیف داشتی براءت جاری کن. یه قدم اونورتر زورش نمیرسه چیزی رو ثابت کنه. اصول عملیه فقط در این حد کارایی دارن که مکلف فعلا از این حالت در بیاد. دیگه نمیتونن لوازم عقلی و عادی و شرعی با واسطه رو معتبر بکنن. پس این یک اشاره اجمالی بین به اصطلاح امارات و اصول عملی. حالا مسئله عمده در این است که شارع، خوب اینجا دقت باید بکنید، من حالا قبل از اینکه باز این نکته رو بگم خوبه مثال بزنم برای اینکه مسئله خیلی کلی نباشه و عینی‌تر و ملموس‌تر بشه. ببینید مثلا ما در مورد یه موضوع خارجی مثل حیات زید، زید یقیناً دیروز زنده بود، حیات زید یک موضوع خارجی است، حکم شرعی نیست، چون مستصحب ما گاهی یک موضوع خارجیه گاهی یک حکم شرعی. حالا ما تو موضوع خارجی مثال میزنیم، حیات زید امروز شک میکنیم در حیات زید، آیا زید زنده است یا خیر، استصحاب میکنیم حیات زید رو. خب حیات زید که استصحاب میشود، یک آثاری بر این حیات مترتبه. میخوام ببینیم از این آثاری که بر این حیات مترتبه کدام یکش بار میشه کدام بار نمیشه. حیات زید یک اثر شرعی مستقیم و بیواسطه داره. اگر زید زنده باشه تزویج با زوجه او حرام، اگر زید زنده باشه تصرف در مال او حرام. پس استصحاب حیات زید، استصحاب این موضوع خارجی، این حکم شرعی بیواسطه رو ثابت میکنه، چون حرمت تزویج زید حکم شرعی است که مستقیما به حیات زید مربوط میشه. بله، حالا فرض کنیم ما بخواهیم استصحاب کنیم حیات زید را، یکی از آثار حیات زید نمو رشد زید و نبات لحیه است. فرضاً ما 5 سال پیش زید را دیدیم، یقین داریم زنده است، الان استصحاب میکنیم حیات زیدو، لازمه زنده بودن زید الان 5 سال بعد این است که زید اون موقع 12 سالش بود، الان 17 سالش بود، حتما رشد کرده. نمو زید لازمه حیات زید، لازمه عادی زیده، این لازمه عادی ها. یا اگر 5 سال پیش ریش نداشت، الان لازمه حیات زید اینه که ریش در آورده، این لازمه حیات زید. اینا لازمه چیه؟ عادیست، اثر عادیه برای حیات. آیا با استصحاب میتونیم بگیم خب با استصحاب ثابت کنیم ریش در آوردن زید رو؟ با استصحاب حکم کنیم که زید رشد کرده، ولو لازم عادیه، ولو لازم عقلیه، اما با استصحاب نمیتونیم این لوازم عادی رو ثابت کنیم. با استصحاب حیات زید بخوام یک لازمه عقلی رو برای او ثابت کنم، اینکه الان اگر او زنده باشه حتما متحیز فی مکان، یعنی در یک مکانی استقرار پیدا کرده، چون زنده بودن مساوی است با تحیز در مکان. آیا با استصحاب میتونیم این رو ثابت کنیم؟ این اثر عقلی حیات زیده. بین اثر عقلی و اثر عادی فرقه. میفرماد نخیر، نمیشه استصحاب کرد، یعنی با استصحاب اینو نمیشه ثابت کرد. فرض کنیم یک حکم شرعی با واسطه، یک حکم شرعی با واسطه رو بخوایم ثابت کنیم، مثلا ما استصحاب بکنیم حیات زید را، لازمه حیات زید نموه، لازمه او نبات لحیه است، ما نذر کردیم که این اگر لحیه در آورده بود روزی یک درهم صدقه بدهیم، پس استصحاب حیات زید با واسطه یک لازمه عادی یک حکم شرعی رو ثابت بخواد بکنه، اینم نمیشه. حکم شرعی بی واسطه فقط با عقل ثابت میشه، حکم یا اثر عقلی، اثر عادی، حکم شرعی با واسطه با استصحاب با اصل عملی ثابت نمیشه. اصلا علت این که بهش میگن اصل مثبت همینه، یعنی اصلی که بخواهد مثبت یک لازم عقلی یا عادی یا شرعی با واسطه باشه. اصل مثبت اعتبار نداره. معنای این که میگیم اصل مثبت حجت نیست یعنی چی؟ این که میگیم اصل مثبت ارزش نداره، این همه جا شنیدی، این اصل مثبته یعنی بی اعتباره. چرا اصل مثبت بی اعتباره؟ وجه بی اعتباری اصل مثبت چیه؟ اینه که میگوییم اصول عملیه قدرت و توانایی اثبات لوازم عقلی، آثار عادی و شرعی با واسطه را ندارن. هر جایی یه اصلی بخواد اثبات کنه یک لازم عقلی را یا یک لازم عادی را یا یک اثر شرعی با واسطه را، این اصل میشه اصل مثبت. دقت فرمودی؟ منتها یه نکته ای هست که حالا اون رو بعد عرض میکنیم. این که ما میگیم اصل عملی استصحاب مثبتاتش رو نمیتونه حجت بکنه، این در صورتی است که خوب دقت کنید، مستصحب ما یه موضوع خارجی باشه مثل حیات زید. اما اگر مستصحب ما یه حکم شرعی بود، چون مستصحب گاهی یک موضوع خارجی است گاهی یک حکم شرعی، اگر مستصحب ما یک حکم شرعی بود چی؟ مثل وجوب، مثل تحریم، مثل اباحه. آیا این هم نمیتونه لوازم عقلی و عادی رو ثابت کنه یا نه؟ اون فرق میکنه با موضوع خارجی که حالا خواهیم گفت. عبارت رو دقت بفرمایید. قد عرفت ان معنا عدم نقض الیقین والمضی علی، معنای لا تنقض الیقین به شک، این عبارت اخرای لا تنقض الیقین به شک، عدم نقض الیقین، این که یقین رو نقض نکن، والمضی علی یعنی المضی علی الیقین، بر یقین باقی بمان. ها معناش چیه؟ هو ترتیب و آثار یقین سابق. اون آثاری که یقین سابق داشت از ثابته، اون آثار به واسطتهی یعنی به واسطه اون یقین سابق، للمتیقن. معنای عدم نقض یقین یعنی این، یعنی آثاری که یقین سابق داشت این آثار رو مترتب بکن. الان هم اون آثار رو برش ترتیب اثر بده و وجوب و ترتیب تلک الآثار من جانب الشارع لا یعقل الا فی الآثار الشرعیت المجعوله من الشارع لذالک الشیء. خب اگر قرار بشه اون آثاری را که یقین سابق داشت الان هم مترتب بکنم، این ترتیب آثار فقط در چیا ممکنه؟ در آثار شرعی که از ناحیه شارع جمع. مثلا من اگر دیروز عرض به حضور شما یقین به طهارت داشتم، یک ساعت قبل اگر یقین به طهارت داشتم، به واسطه یقین به طهارت یک کارایی میتونستم بکنم، دست به قرآن بکشم، بیستم نماز بخوانم. بله؟ حالا ای که شک کردم آیا وضو دارم یا نه، شارع میگه بنا بگذار بر این که طاهری، همون آثاری که در وقت یقین داشتی الانم بار کن. یعنی اگر اون موقع میتونستی دست رو قرآن بکشی، به خطوط قرآن دست بزنی، الان هم به خطوط قرآن میتونی دست بزنی. درسته؟ معنای استصحاب یعنی این، یعنی آثاری که بر یقین سابق مترتب بود این آثار رو الان هم مترتب بکن. خب حالا اگر شارع به من میگه اون آثار رو الان هم مترتب بکن، در چه محدوده ای به من میتونه بگه اون آثار رو مترتب بکن؟ اون مقداری که اختیارش دست خودشه، اون مقدار آثاری که خودش جعل کرده بود، اون آثاری رو شارع میتونه به من بگه الانم مترتب بکن که قبلا خودش جعل کرده بود. خودش به من گفته بود اگر وضو داشتی میتونی دست رو خط قرآن بکشی، الانم میگه خب حالا هم که بهت میگم بنا رو بگذار بر این که وضو داری، الانم میتونی دست رو قرآن بکشی. اما اون آثاری که در اختیار شارع نبوده، الان نمیتونه به من بگه اون آثار رو مترتب بکن. او فقط در محدوده‌ای میتونه به من امر و نهی بکنه که خودش اونها رو قبلا به عنوان اثر قرار داده. میگه و وجوب و ترتیب تلکل آثار من جانب شارع، وجوب ترتیب این آثار از ناحیه شارع، لا یعقل الا فی الآثار الشرعیه. شارع به من میتونه بگه ترتیب آثار بده، فقط در محدوده ای که خودش جعل کرده، لا یعقل الا فی الآثار الشرعیه که المجعول من الشارع لذلک الشیء، اون آثاری که از ناحیه شارع جعل شده برای اون شیء. لأنها القابل للجعل، چون این آثار شرعیان که قابل جعلن دون غیرها من الآثار العقلیت والعادیه. اما در آثار عقلی و عادی اون که چاره جعل نکرده تا حالا به من بگه اون آثار رو جعل بکن، ها؟ کاری نبوده چاره به من بگه اون آثار عقلی و عادی اومدن و نیومدنش اون موقع دست چاره نبود تا حالا بخواد به من بگه بارش بکن. فالمعقول من حکم الشارع به حیات زید، اگر شارع به من بگه آقا تو دیروز یقین داشتی زید زنده است، الان هم که شک داری بگو زید زنده است، معنای بناگذاری بر زنده بودن زید چیه؟ یعنی آثاری را که زنده بودن زید دیروز داشت همون آثار رو الان هم مترتب بکن. چه آثاری از زنده بودن زید رو شارع میتونه به من بگه امروزم مترتب بکن؟ همون آثاری که خودش گذاشته بود. اثری که شارع بر زنده بودن زید گذاشته بود دیروز چی بود؟ حرمت تزویج زوجش، حرمت تصرف در مالش. الان هم به من میگه همون حرمت تصرف، همون اثر شرعی هست. اما اثری که دیروز زید داشت نموش دست شارع بود، شارع به ما و شارع جعل کرده بود این رو، نه الان هم نمیتونه به من حکم بگه، به من بگه خیلی خوب پس بگو الان ریش داره، درسته؟ فالمعقول من حکم شارع به حیات زیدن و ایجابه ترتیب آثار الحیات فی زمان شک، اونی که معقوله که شارع حکم بکنه به حیات زید، بگه بنا بذار بر این که زید زنده است، یقینتو نقض نکن، و واجب کردن شارع، ایجاب شارع ترتیب آثار الحیات فی زمان شک، به من بگه آثار حیات رو در زمان شک هم بار بکن، هو حکمه به حرمت تزویج زوجته. شارع میگه دیروز تزویج زوجاش حرام بود، امروز هم بگو حرام. و تصرف فی ماله، دیروز تصرف در مالش حرام بود، امروز هم لا حکمه به نبوهی و نبات لحیته. شارع نمیتونه من بگه امروز بگو رشد داره، نمیتونه من بگه امروز ریش داره ورده، میگه بابا اینا لازمه زنده بودن زیده، اگه تو پذیرفتی زید زنده است حتما امروز ریش داره ورده، اگه زید زنده باشه حتما رشد کرده، میگه باشه اینا به شارع رفتی؟ شارع نمیتونه بگه این اثرارم مترتب بکن، چون اینا اصلا قابل جعل برای از طرف شارع نیست، اینا لازمه عقلی و عادی هن. لأن هذهی غیر قابلت لجعل شارع. نعم لو وقع نفس و نمو و نبات و لحیه موردن للاستصحاب او غیرهی من التنزیلات شرعیه، بله اگر یه وقت خود نمو مورد استصحاب باشه، ها مثلا نظر کنه زید تا زمانی که در حال رشد است، وقت گذشته ها، اینو بگم اونم، زید نظر کنه تا زمانی که زید در حال رشده، ها این چیه؟ صدقه بده هر روز. خب اگر شک که در نمو کنه اینجا استصحاب نمو میکنه، اینجا خود نمو مورد استصحابه، حکم شرعی هم رفته رو خود نمو، اینجا اشکال نداره. ولی اگر بخواد حیات رو استصحاب کنه بعد لازمش که نمو باشه او رو بیاره، اون نمیشود. او غیرهی من تنزیلات شرعیه، یا مورد برای استصحاب یا مورد برای تنزیلات شرعی باشه. اگر اینجوری شد افاد ذالک جعل آثار هما الشرعیه دون العقلیه و العادیه، این آثار شرعی رو میرسونه اما آثار عقلی و عادی را خیر. لکن المفروض ورود، اونی که اینجا فرض ماست از اولم گفتیم، ورود الحیات موردن للاستصحاب، اونی که موضوع استصحابه چیه؟ حیات. نمو نیست، نبات لحیه نیست، پس نمو لبات نبات لحیه با این استفاده نمیشه. ولحاصل ما تقریبا بحثا رو تا اون آخرا انقلت گفتیم، تطبیقش میمونه که حالا فردا سریع‌تر تطبیق میکنیم و بیشتر میخونیم شده.